أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. آیه 133 سوره بقره رو خدمتتون تلاوت کردم. قبل از اینکه آیه رو شروع کنم، خب گفتن به شما که عموی مرحوم پدرمون هفته گذشته از دنیا رفته اند، یعنی مرحوم آقای حاج عاطبی نجفی فرزند آیت الله عظما آقای عاشق محمد رضای نجفی صاحب وقایت الاذهان و نقد فلسفه داروین. این آیه‌ای که برای شما خوندم و یه حدیثم میخوام براتون بخونم، بعدشم یه روزه، امشب همه رو میخوام دستگلی قرار بدم به روح این عموی تازه گذشته ما. در یک کلمه اگر بخواهیم بگوییم، واقعا انسان بود. و اینم برای شما بگم، طوری نیست، بشنوید این را. خانواده ما خصوص مرداشون عمراشون کوتاهه، 40-50-60 به 70 به ندرت میرسن، 90 قله ایست فتح ناشدنی برای عمرای مردای خانواده ما. نوعا 50-60 کار دیگه تمام است. مرحوم عموی ما قریب 100 سال عمر کرد. 90 یعنی دقیقا 99 سال. هیچ کس تو فامیل ما، مرحوم آیت الله آقای عاشق مهدی هم که اینجا نماز میخوندن، ایشون هم 93-94 سال بیشتر عمر نکرد. به حساب قمری شمسی بخوای حساب کنی 3 سال کمتر، حدود میشه 90 سال آقای عاشق مهدی. که عاشق مهدی تو فامیل ما رکورددار بود، هیچ کس به این سن نرسید الا آقای عمو، که آقای عمو داماد مرحوم آقای عاشق مهدی هم هست، یعنی نوه آقای عاشق مهدی، نوه دختری زنش. علی حال سرش به شما بگم، خود آقای عمو میگفت که من هر وقت برای آقام کاری میکردم، برای پدرش، میگفت من هر کاری پدرم داشت براش انجام میدادم، هر کاری که برای بابام میکردم دعای پدرم در حقم این بود، میگفت بهم تقی پیرشی، تقی پیرش و تقی پیرم شد. 99 سال عمر کرد، یعنی این عمر دعای چیز؟ دعای پدرش هم. رضایت پدرش رو تحصیل می کرده، آنچه پدرش می خواسته انجام می داده است، و پدر از ته قلب او رو چه می کرده؟ دعا می کرده. و خودش می گفت، بارها اینو به من گفت، می گفت بابام هر کاری براش میکردم میگفت تقی پیر شی و تقی پیر شد به نود و غیر یکی دو سال آخر عمر که دیگه بله یکی دو سال آخر عمر کم کم چشمها نابینا شد و زمینگیر شد و اینا، تا قبلش هیچ مشکلی هم نداشت، خیلی هم خوب و سرپا و سالم و بله مشکلی نبود. بله یکی دو سال آخر دیگه بله طبیعی است که چه شد؟ زمینگیر شد. بله اینم حالا گفتم که شما بدانید اگر کسی پدر یا مادر زنده ای دارد یا حتی اگر مرده رضایت اونها رو تحصیل کند، اگر زندن همینجا دعاش میکنند، اگر مردن در عالم برزخ دعاش میکنند. شک نکنید و دعای پدر و مادر به تجربه ثابت شده است که چیه؟ مستجاب است. هم کنتم شهدا، آیه 133 رو بخونید. می فرماید که آیه رد بر اهل کتاب یهود و نصارا، میگه هم کنتم شهدا، آیا شما شاهد بودید، حاضر بودید؟ از حضر یعقوب الموت، وقتی مرگ یعقوب پیامبر فرا رسید. چی دارد رد می کند بر یهود و نصارا؟ اهل کتاب مدعیان ابراهیم و فرزندان ابراهیم که یکی از اونا یعنی از نواده ابراهیم یعقوب، اینا بر دین اهل کتابن، یعنی مذهبشون یهودیست یا نصرانی. یهودی ها میگن یهودی، هم نصرانی ها میگن نصرانی، در حالی که اصلا توجه به این مطلب ندارن که ابراهیم و فرزندش، دوتا فرزندش و ها کذا یعقوب که نوه ابراهیمه، اینا قرنها قبل از کی هستن؟ قرنها قبل از موسی و قرنهای متمادی قبل از عیسی هستن. خب وقتی کسی قرنها قبل از دیگری است، چگونه میتواند به دین و آیین او باشد؟ لذا رد بر اهل کتاب، قرآن کریم میفرماید بلکه آیا شما حاضر بودید؟ شهدا جمع شاهد، شاهد یعنی حاضر، یعنی کسی که در یه اتفاق حضور دارد. الان شما ها تو این مسجد حاضرید، شاهدید که چه دارد میگذرد. میگه آیا شما اهل کتاب حاضر بودید اون وقتی که یعقوب رو مرگ فرا رسید؟ یعقوب پسر اسحاق، پسر ابراهیم، نواده ابراهیم، پیغمبر خود، آیا شما بودید؟ یعنی چی؟ یعنی شما که نبودید که. پس از کجا میدونید که یعقوب چه دین و آیینی داشت؟ بعد خودش بیان میکند، میگه وقتی که یعقوب مرگ او رو فرا رسید، از غال لبنیه ما تعبدون من بعدی، چه گفت به بچه هاش، به پسرانش که گفتیم 11 تا پسر داشت یعقوب، درسته؟ با یوسف 12 تا، 12 پسر. به بچه های پسرش گفت ما تعبدون من بعدی، بعد از من شما چه می پرستید؟ چه چیزی را پرستش و عبادت می کنید بعد از این که من بردم؟ یه دی بت می پرستد. در مصر، مصر باستان بت پرستی بود. یعقوب نواده ابراهیم، اینا دینشون توحیده، خدای یگانه میپرستن. به بچه‌اش میگه من که مردم، شماها چه چیزی را خواهید پرستید؟ بعد از من. قالو جواب دادن بچه هاش، نه عبدو الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق. گفتن ما خدای تو رو می پرستیم. ما بعد از این که توی یعقوب پدرمون از دنیا رفتی، ما خدای تو رو، یعنی خدای یگانه، خدای تو رو می پرستیم. خدای تو و خدای پدرانت. پدران یعقوب رو قرآن نام می بره، میگه ابراهیم و اسماعیل و اسحاق. ابراهیم جدشه، جد یعقوبه. اسماعیل عموی یعقوبه. اسحاق هم پدر یعقوبه. ستا رو میگه پدر، یعنی حتی به اسماعیل هم که عموی یعقوبه اطلاق پدر میکند. و این اشکالی نداره، در زبان عربی اطلاق اب به پدر، به عمو هم میشود. احتراماً به عمو پدر هم گفته میشود. توجه فرمودید؟ شاهدش هم همین آیه است. خب میگن ما خدای تو و خدای پدرانت رو میپرستیم. خب پدران یعقوب رو نام میبرن، ابراهیم جد یعقوب، درست. اسحاق هم باباشه، اما بین ابراهیم و اسحاق اسماعیل هم گذاشتن و اسماعیل در عمود نسب یعقوب نیست، اسماعیل عموی یعقوبه. اشکالی نداره، عمو اطلاق پدر در زبان عربی برش می شود. یعنی عمو اینقدر احترام دارد که عمو جایگزین که می شد؟ جایگزین پدر می شد. العم سن و اب، می گد عمو جفت و این کیست؟ این پدر است. بنابراین تو این آیه این اطلاق وجود داره. خب این خدا کیست؟ الهن واحدا، این خدا خدای یگانه. به غیر خدای یگانه ما معبود دیگری را ستایش و عبادت و پرستش نخواهیم کرد. الهن واحدا و نحنو و ما بچه های یعقوب لهو مسلمون، و ما تسلیم خدای یگانه هستیم. هر چه خدای یگانه بخواهد، ما فرزندان توی یعقوب تسلیم او هستیم، او رو می پرستیم، عبادت می کنیم و هر چه او بگوید انجام خواهیم داد و تسلیم اوامر او هستیم. این آیه 133. اتفاقا بله، هم درش مرگ بود، هم درش عمو بود و اطلاق بله بفرمایید پدر بر عمو که اول عرایزم متذکر شدم. این یه آیه، نه دیگه، عمو رو جای پدر، پسر عمودون دیگه پسر عمودون است. خب یه روایت هم براتون بخونم، یه صلوات بفرستم. الله الله محمد و فرجهم. بله دیروز هشتم بود دیگه، هشتم ربیع الاخر، به حسب برخی از نقلها سال روز ولادت امام حسن عسکری علیه السلام. این روایت از امام حسن عسکری براتون بخونم. ابو هاشم جعفری میگه میگه پیش امام عسکری بودم، شنیدم آقا فرمود ان فی الجنت بابا یقال له المعروف، بهشت یه دری داره به او در میگن در نیکی، در خوبی، در خیر رسوندن. لا یدخله الا اهل المعروف، کسانی از این در میتوانند وارد بهشت بشن که اهل چه باشن؟ نیکی، خیر رسوندن. اونایی که اهل خیرند، اهل دستگیری از دیگرانند، اهل کمک کردن به دیگرانند، اونا از این در وارد چه میشن؟ بهشت میشن. پس تو بهشت یه دره، بهش میگن در خیر، خوبی، نیکی. هر کسی اهل خیر و خوبی و نیکی باشه از این در میرد تو بهشت. ابو هاشم جعفری میگه فحمدت الله فی نفسی و فرحت بما اتکلف من حوائج الناس. ابو هاشم میگه من تو دلم حمد خدا رو کردم و خوشحال شدم به سبب آنچه که من مورد مراجعه مردم بودم و یه سری از احتیاجات و حوائج مردم رو من را مینداختم. یعنی اینو به ابو هاشم گفتن که اهل خیر بوده، اهل کمک کردن به دیگران بوده. میگه پس من چیزی به امام نگفتم و تو دلم گفتم الحمدلله، پس انگار میشد ما از این در بریم تو بهشت و خوشحال شدم چون کارهای مردم را مینداختم، حوائج مردم را برطرف میکردم. فنظر علیه، میگه امام حسن عسکری یه نگاهی به من کردند و قال نعم، فرمودند آری. فدم علا ما انت علی، مداومت ببخش به آنچه که برش هستی. یعنی بازم کار مردم رو را بنداز، بازم به مردم چه برسان؟ خیر و خوبی و نیکی برسان. فإن أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة. همینایی که تو دنیا اهل نیکی و خیر رسوندن و کمک به دیگرانن، همینا اهل معروفن که از اون در میرن تو بهش. جعلك الله منهم یا ابا هاشم، ابا هاشم خدا تو را از اونا قرار بده، از اهل معروف. و رحمک و رحمک، و خدا تو را چه کند؟ رحمت کند. اینم یه حدیث از امام عسکری از بهار براتون خوندم، جلد 50 صفحه 258، حدیث 16. یه حدیث. بعضی ها میگن آقا ما که پول نداریم که به دیگران کمک کنیم. کمک کردن به دیگران آقا همش پولی نیست، همش پولی نیست. شما میتونی به خیلی ها کمک کنی بدون اینکه بهشون پولی بدی. چجوری؟ یکی از شما یه آدرس میپرسه، قشنگ حالیش میکنی، نشونش. یکی دیگه پسر داره میخواد زن بده، شما یه دختری رو جایی میشناسی معرفی میکنی، دخترش رو میخواد شوهر بده، شما چیکار میکنی؟ به یه پسر معرفی میکنی و امثال اینا. اینا که دیگه پول نمیخواد که، اینا یه چی میخواد؟ یه زبون خیر میخواد. توجه کردی؟ بگی آقا جان خانم آقا شما دختر میخوای برای پسرت؟ این خانواده یه دختر خوب داره. یکی هم هست میگه به من چه؟ اونی که میگه به من چه این زبون خیر رو نداره. توجه فرمودید؟ شما اون زبون خیر رو که داشته باشید این میشه خیر رسوندن. یعنی گمان نکنید همه یه خیر رسوندن ها قدرت مالی میخواد. بعضی جا دلالت راهنمایی است خیر رسوندن، و با این دلالت و راهنمایی شما کار او را میفته. دختری که تو خونه بود شوهر میکنه، پسری که زن نداشت ازدواج میکنه. توجه میفرمایید؟ و قص علی هذا، بسیاری از خیر رسوندن ها اینجوری است. یعنی لازم نیست که شما پولی به کسی بدید، داری میری سر راه میبینی یکی ایستاده سوارش میکنی. توجه کردی؟ با ماشین که داری میری دو تا چهارراه میبری اون طرف تر پیاده، اینا میشه چی؟ خیر رسوندن و امثال اینا که خیلی هم زیاد. و اما امشب شب سال روز وفات فاطمه معصومه. سلام الله علیها. باید که به این بله بانوی با این بیبی مجلله هم عرض ادبی بکنیم. سال 201 هجری ایشون آمدن بله به سمت ایران و ساوه بیمار شدن، مدتی در ساوه بودن. گفتن من رو منتقل کنید به قم، منتقلشون کردن به قم. سعد بن عبدالله اشعری قمی رئیس قم بود، استقبال کرد قمی ها رو، برد به استقبال فاطمه معصومه. تو خانه خودش اتاقی را اختصاص داد به ایشون که هنوز اون فضا و اون بله بفرمایید محل موجوده. الان یه مدرسه علمیه ایست به نام مدرسه علمیه ستیه. ستیه به معنا همین که شما میگید یه امامزاده ای دارید تو خیابون کاشانی، میگون ستی فاطمه. ستی مخفف سیده هست، یعنی مدرسه سیده، مدرسه خانم. خب که اون فضایی که بانوی مجلل اون بیبی اونجا بودن، اون جا رو مدرسه علمیه کردن، هنوزم هست. حتی همون اتاق سکونت بله تو اون مدرسه تبدیل به مسجد شده است. من رفتم اونجا بپرسید قم نشوندون میدن تو بله 45 متری عمار یاسره، اگه اسم خیابونا عوض نشده باشد از 20 سال پیش که ما قم بودیم. بله اونجا مدرسه و اون نمازخونه و مسجد و همه چی موجوده. 17 روز فاطمه معصومه در قم بودن و از دنیا میرن و فاطمه معصومه رو منتقل میکنن به همین جایی که الان حرم مطهرشون هست. اینجا با بلان قم بوده است، یک باغات قم قرار داشته، شهر قم همون سمت اون مدرسه بوده، اینجا باغای قم بوده. میارن و بیبی رو اینجا دفن میکنن. بعد از دفن فاطمه معصومه هم عده دیگه از دختران ائمه مثل دختر بله بفرمایید که امام جواد و اینا از قم از دنیا رفتن و کنار فاطمه معصومه دفن هستند. خب تو دفن فاطمه معصومه یه اتفاقاتی بود. خب خانم های قم آمدن بدن فاطمه معصومه رو غسل داد، کفن کردن. با عزت و احترام قومی ها، چون قومی ها از قدیم شیعه بودن، قوم تماما یه دست شیعه است، اهل قوم آمدن همه تشییع جنازه دختر موسی بن جعفر تشییع کردن تا همین جایی که حرم مطهره برای دفن. خیلی خوب، وقتی میخواستن بله بفرمایید دفن کنن، دیگه من نمیدونم آیا نماز خونده بودن یا نه، تو دفن مشکل پیش آمد. و مشکل این بود که خب شما خانومی رو وقتی میخوان دفن بکنن، صورت خانوم رو که میخوان باز بکنن و صورت رو بر روی خاک قبر بگذارن، صورت رو کی باز میکنه؟ یه محرم. البته بهتر از اون محرم بچه های خودش نباشند، توجه میکنید؟ چون بعد تو روحیشون چه میکنند؟ اثر میکنه. یه پا دورتر، مثلا فرض کنید پسران برادرش، پسران خواهرش، یا مثلا داماد، توجه میکنید؟ اینایی که یک قدم دورتر هستن، اینا برن صورت رو باز کنن. خب حالا میخوان فاطمه معصومه رو داخل قبر بگذارن و فاطمه معصومه محرمی در قوم نداره. سعد ابن عبدالله یک غلامی داشت پیر مرد، مؤمن و پاک و معتقد و اینا، به این غلام پیر مرد گفت برو توی قبر، چون بالاخره باید یکی این کارو بکنه. به این غلام پیر مرد که مؤمن خوبم بود گفت تو برو توی قبر، چاره ای نداریم. و غلام رفت توی قبر. یه مرتبه دیدن از دور دو تا چه دارد میاد؟ دو سوار. دو سوار رسیدند، پیاده شدند، ظاهر این است که بر جنازه نماز هم خوندند و بعد از اقامه نماز بر جنازه متصدی دفن شدند. یعنی یکیشون رفت توی قبر، یکیشون بالا این جنازه رو برداشت، داد دست اونی که داخل قبر بود و اون جنازه رو دفن کرد، از تو قبر لحد چید، آمد بالا و قبر رو پر کردن. یعنی ما نمیدونیم این دو نفر که بودن، تو تاریخ هم نمیگه این دوتا که بودن، میگه اتفاقا صورتشون رو هم چه کرده بودن؟ پوشانده بودن، صورتشون رو بسته بودن. اما حکایت حال این است که اینا باید چه باشن؟ باید محرم فاطمه معصومه بوده باشن که حضرت رو دست گذاشتن، به هم تحویل دادن، تو قبر صورت باز کردن، قاعدتاً باید محرم باشن. حالا آیا امام رضا برادر فاطمه معصومه بودن؟ چون امام رضا بله اون وقت زنده بودن، امام جماعت بودن. نمیدونیم این دوتا کی بودن، ولی محرم فاطمه معصومه بودن و بیبی رو در قبر گذاشتند و صورت باز کردند و کارها رو انجام دادند و خارج شدند و فاطمه معصومه دفن شدند. قبر فاطمه معصومه معلوم و بارگاهی دارد و زیارتگاه هست و شما همه رفتید به زیارت فاطمه معصومه و جلالت قدر دختر موسی بن جعفر هم روشن است که مرحوم آیت الله عراقی رحمت الله علیه می فرمود قم طیول فاطمه معصومه است. خب این هم مال فاطمه معصومه. اما این روزها چهل روزی از وفات و شهادت پیغمبر میگذرد و در نقلی هم هست که بله چهل و چند روز بعد از پیغمبر خدا فاطمه زهرا به شهادت رسیدند. اما بریم دفن فاطمه زهرا. آیا در دفن فاطمه زهرا چه کسی متصدی تجهیز شد؟ امیر المومنین علیه السلام و السلام متصدی تجهیز فاطمه شدن، قصد دادن، خنوب کردن، کفن کردن، نماز خوندن، نوبت به دفن رسید. وقتی که نوبت به دفن صدیقه شهیده سیدت و نساء العالمین فاطمه زهرا رسید، علی که همه جا مشکل گشای همه چیز بود، درمان چه کنه؟ باز تکرار شد، یه جنازه خانمی بر روی دستان علی، بچه های فاطمه زهرا طفلن، بزرگترینشون امام حسن مجتبی 7 سال سن داره، که بچه 7 ساله، امام حسین کوچکترن، او دوتا خانم دیگرم زینب و ام کلثوم باز کوچکترن، دوتا دختر خردسال. لذا امیر المومنین در دفن فاطمه زهرا متحیر بود چه کند؟ آیا داخل در قبر بشد؟ چه کسی زهرا رو بردارد به دست او بده؟ آیا امیر المومنین بالای قبر بایستد؟ خب زهرا رو به چه کسی تحویل بدهد؟ به حسب نقلی دارد که امیر المومنین دیدن دو تا دست مثل دست های پیغمبر از داخل قبر نمایان شد، یعنی علی جان زهرای من رو به من تحویل بده. اما آیا ای زهرا همون زهرایی بود که علی از رسول خدا تحویل گرفته بود، یا اینکه این فاطمه فاطمه ای بود که بین در و دیوار؟
دلیلان دیارم در زهران دادی تو شش ماه پسر زهران من زهران آزنگ دادی